بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی، جلسه ششم، کتاب العقل والجهل، روایت 12. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه و اجمعین الی یوم الدین. هشام ابن الحكم قال قال لي ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يا هشام ان الله تبارك وتعالى بشر اهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. فرمودند که هشام، خدای تبارک و تعالی بشارت داده از اهل عقل و فهم را در کتاب خود و فرموده است پس بشارت بده بندگان من را، کسانی که می شنوند سخن را و تبعیت می کنند، بهترین آن را، یا حالا این توضیح خواهیم داد، اینها کسانی هستند که خدا اینها را هدایت کرده و اینها کسانی هستند که اولول الباب و صاحبان لبند، یعنی اون مغز عقل و اصل عقل و حقیقت واقعیت عقل. جا چند تا نکته است که البته ما الان بحث اون رو نداریم. ببینید اینجا بشر اهل العقل و الفهم، خدا اهل عقل و فهم را بشارت داد. یعنی چی؟ یعنی عقل و فهم، عقل به معنای فهم و فهم به معنای عقل، اینها مطلوبه. یعنی خدای تبارک و تعالی به ما عقل داده، فهم داده که بیندیشیم و تفقه کنیم در کلام خدا و پیغمبر و راه رو پیدا کنیم. و آیه هم که حالا توضیح خواهیم داد همین رو میگه، در مقابل نظریه عرفا و صوفیه که اینا معتقدن اصلا تعقل و تفکر کار یا لغویه یا کار بیهودهیه و یا کار خدمت شما اصلا دیوانه بازی و جنون و اصلا کار غلطیه. دلیلشان خیلی خنده داره. دلیلش اینه که میگن که اگر کسی با عقل و فهم و فکر و اندیشه بخواد به مطلبی برسه، فکر و اندیشه و عقلش معصوم که نیست، ممکنه خطا کنه، خودش هم متوجه نشه، به جهل مرکب بیفته، به چیزی یقین کنه که خلاف واقعه. پس این راه باطله. چیکار کنیم؟ بریم دنبال کشف و شهود و ریاضت و انخلاع و این کارهای مهملی که توضیح توی دیویدیوهای معرفت و اینها دادیم، بریم اون کار رو بکنیم. خب مطلب اولشون که واضح البطلانه. چرا؟ چون مگر انسان یا باید تفکر نکنه یا اگه تفکر کرد معصوم باشه؟ قرار نیست ما معصوم باشیم. ما موظف هستیم به فکر و اندیشه و تفقه و تدبر، ولو خطا بفهمیم، ولو اشتباه کنیم. نه اینکه چون که ما با فکر کردن که معصوم نمیشویم، خب ما یه قرار بوده معصوم بشیم. اصلا از هر راه دیگه تا حالا میخوای از این راه ما رو جدا کنی، یه راه دیگه میخوای به ما بدی که بعد اونجا معصوم بشیم. مگه قرار بوده ما معصوم بشیم که تو میگه از این راه نمیشه، از این راه دیگه میخوای بهمون بدی؟ تو از هر راه ادعای عصمت بکنی معلوم میشه خیلی نفهمی. میگه نه، ببین این علما میرن درس و بحث و گفتگو و تفقه و تدبر، ولی شیخ احمد احسایی از کلمات ائمه علیه السلام حرف میزنه، حرفای اهل بیت میزنه، لذا او معصومه، لذا او خطا نداره، اشتباه نداره. میگه خودت میفهمی چی میگی؟ یعنی شیخ احمد احسایی معصوم میفهمه، در فهمش دیگه اشتباه وجود نداره، یا اینکه علمای دیگه مگر روایت و آیه و اینا رو نمیبینن، تو اینا تفکر تدبر نمیکنن؟ اگر میخوای بگیم شیخ احسایی تفکر و تدبر در روایات کرده بقیه نکردن، که دروغ میگی. شیخ مفید همین کار رو کرده. شیخ خدمت شما هر شاید که توسیه و صدوق همین کار رو کرده، علامه حله همین کار رو کرده، مجلسی همین کار رو کرده، فقها همین کار رو میکنن دیگه. اساس دین ما برای اینه. اگر میگی خب اونا تفکر کردن و اشتباه کردن در فهمشون، ولی ما دیگه چی؟ شما چه اشتباه نمیکنید؟ خب شما مثل اونا دیگه. دقیقاً این بلایی که با تفکیکی همین رو دارن. میگه اصلا تفکر و تدبر و فکر و اندیشه و اصلا تصور مطلب و تصدیق کردن به یک مطلب جنونه، خلاف باطله. فقط باید بری لافکری و ریاضت و انخلاع در اونجا با عقل بیابی. میگیم با عقل بیابی مدید کدوم عقله؟ اگر تو داره عقلی هستی که وقتی تفکر تدبر میکنی معصوم میشوی، اون چه عقلی که تو رو معصومت کرده بقیه اونو ندارن؟ باید به عصمت بخوای برسی. میگه خب اونها ممکنه خطا کنن و به جهل مرکب بیفتن. میگه خب تو همین کار رو داری. نه، من چون که از حجت خدا میگه به دلالت ولی الله میروم، سر سودن میگه خطا ندارم. میگه آقا علی میگه میرزا مهدی اصفهانی سر سودنی خطا ندارد، چون به دلالت ولی الله رفته است. یا یعنی به دلالت ولی الله چه کارش کرده؟ یعنی تزریق کردن بهش، یا نه اونم آیه و حدیث روایت خونده مثل خوب بقیه علما. بعد چرا خطا نداشته باشه؟ من قرار کسی که بیاد تفقه بکنه معصوم بشه که تو دنبال میگردی؟ نه، بعدم خطا ممکنه بکنه و اگر در خطاش معذوره دیگه، باید سعیشو بکنه. خب این که یک مطلب که اصلا دارن مهملات میگن، بعد مکتب درست میکنن، بعد فرقه درست میکنن، بعد حزب درست میکنن. حالا بعد شما چه کار کردی؟ جالبه که از چاله فرار کرده، خودش رو به چاه انداخته، ته ته اون خدمت شما شد چاه نجاست فرو رفته. چرا؟ میگه آه فکر و اندیشه و استدلال رو بذار کنار، برو انخلاع کن، برو لا فکری کن، فکر و عقل رو مطلقا تعطیل کن. خب اون که میشه ریاضت های صوفیانه و شهود های شیطانی و تلقینات نفسانی اساتید مزخرف، اون که دیگه واویلاست که. لذا همشون هم وقتی میرن وحدت وجود رو میبینن، هم میرزا مهدی اصفهانی هم شیخ احسایی که میگن ما وحدت وجود قبول نداریم، ولی شهود کردن همینا رو دیگه، بعد وحدت وجود گفتن، از چاله به چاه فرار کردن. بله چی فهم؟
اگر کسی این شبهه رو اینجور یا این حرف رو اینجور جواب بده، بگه که آقا مدرکات عقل دو جوره، یه بدیهیات یه غیر بدیهیات. آقا بدیهیات میان حجت خدا رو اثبات میکنی، در بقیهش از حجت خدا پیروی میکنی. این حرف چجوره؟
پیروی میکنیم یعنی چی؟ یعنی کلمات دیگرش را اگه گفت سله میفهمی که گفت صلات رو به جا بیار، من صلات رو میکنم، بعدم رکوع و سجود و روایات میرم با هم دیگه جمع میکنم عمل میکنم. اون که همون طریق اهل فکر و عقل و استدلال و برهان دیگه. این که درسته. اینا میگن نه، اصلا میرزای اصفهانی و شیخ حل و شیخ احسایی اینا اصلا اینا خود حقیقت را یافتن بدون فکر و اندیشه، عقل رو کلا تعطیل کردن. و عقل رو تعطیل کردن که چرتیات رو گفتن.
در جواب اونایی که میگن عقل خطا
میکنه و نه اون که همون حرف، ببین اون به حرفا کار نداره. اون میگه بله من میدونم تو یک سری بدیهیات مقدمه قرار میدی، نظریات رو استنداد میکنی، آیا باز هم ممکنه به جهل مرکب بیفتی یا نه؟ میگه آره. میگه پس باز همون شد. ما میگیم اصلا قرار نیست بشر جهل مرکب نداشته باشه، قرار نیست ما معصوم باشیم. تو اصلا پا تو کفش معصوم داری میکنی، تو چه کاره هستی که اصلا هدف تو اسمت قرار دادی؟ مگه من که هدف، من که آرزوی ندارم، هدفی نداریم که ما 13 تا 14 تا معصوم داریم 15 تا بشیم که، چون بنای ما اصلا نداریم. این همون تصوف این بزرگا. علی ای حال بعد جالبتر این که قدم سوم، خودشون همه حرفاشون رو با فکر و اندیشه و استدلال میگن، که تو همه حرفای داری میزنی استدلال میکنی، که داری فکر میکنی و به ما ارائه میدی، بعد آیه و روایت هم میخونی، خودت حالیت میشه چیکار میکنی؟ با فکر و استدلال و آیه و روایت که به قول خودش ممکنه جهل مرکب باشه، استدلال میکنه که فکر و استدلال و روایت و اندیشه رو بذار کنار، برو شهود کن، برو ریاضت بکش، خود حالیت نمیشه چیکار میکنی. و مسئله از این قبیل که اونجا عرض کردیم، نه خیر، اساس دین بر تفکر، تفقه، تدبره. خدای تبارک و تعالی بشارت داد اهل عقل و فهم را، نه که فهم رو بذار کنار، نمیدونم برو بعدی استی متشابهات آیات و اخبار روایت هم جمع میکنن، که دیگه وقتی که از اول به راه باطل میرن تا اینا رو بخوای برگردونی دیگه خیلی کار مشکلیه. البته یه نکته اینجا هست، باید اشاره میکنم و توضیحش دیگه تو درسایی که در نقد تفکیک و فلسفه گفتیم، اینها در واقع همون مذهب صوفیستایی ها رو دارن که میگن ما با واقع نباید واسطه فکری داشته باشیم، نباید بگیم اونجا آتشه، اون روایت گوش من این روایت رو شنید این معنا رو درک کرد، میگه چون جهل مرکبه. نه، اصلا واقعی جز آن چه که در نفس ما هست چه وجود نداره، لذا میگه مستقیما با اون ما ارتباط داریم، چون دوئیت نیست. یعنی همون مثلا صوفیستایی هاست در واقع. بله، راجع به مطلب با شما.
بله، نبوش ها جواب نفرمه، اگه نبوش ها جواب نفرمه هر سیار اینا فلاسفه هم میان گاهی میان ما هم تو بدیهیات رو هم شدیم و به یقین خودمون
اون بحث شدیم. سر جای خودش سر بحث جای خودش که آیا این حرف درسته که ما بدیهیات را به همدیگه زمینه میکنیم، مقدمه و صغرا کبرا به نظریات میرسیم، آیا این درسته یا نه؟ اینم بحث زیاد داره. نه، این حرف هم 100% نیست، اشکال زیاد داره. اولا که شما در بدیهیات هم خطا زیاد داره، ثانیا بدیهیات نسبیه، ثالثا ما لازم نیست در استدلال به بدیهیات استدلال کنیم، ما در استدلال باید چه به یقینیات استدلال کنیم، اهم از اینکه نظری باشه، بدیهی باشه، هر چی باشه. و رابعا ما استدلال نمی کنیم در اصل. در اصل استدلال یک امر چیه؟ غیر اختیاریه. بله، توجه، التفات، تدبر، وارد مسئله شدن، الان برم بازی کنم یا بشن کتاب بخونم، این اصلا. ولی در واقع نفس به خودی خود کارش اینه که وقتی مقدمه ایران ببیند دارای نتیجه ای، خود به خود نتیجه میگیره، نمیشه بهش بگی نتیجه نگیر. حصول علم امری اختیاری نیست، حتما هم مقدمش باید بدیهی باشه، نه، ممکنه چیه؟ ممکنه خودش هم نظری باشه، خیلی هم نظری پر مقدمه ای باشه. آیا اصلا اولش بعد ما یه بدیهیات در وجود ما بوده است به دنیا آمدیم یا نه؟ این همش حرف داره. اونا رو کجا آوردید؟ مثلا اول چطور یه بدیهی پیدا کردی؟ واقعا اصلا به دست آوردن بدیهیات سخت داره یا نظریات؟ به دست آوردن نظریات بسیار آسان‌تر از بدیهیاته. بدیهیات خیلی سخته به دست آوردنش. این یه بچه‌ای که به دنیا میاد، خب معنای موجود رو الان دیگه بدیهه برای همه ما الا فلاسفه و تفکیکی‌ها. معنای موجودون خیلی از بدیهیه دیگه، بودن هست. ولی میدونیم معنای موجودون رو چقدر ما زحمت کشیدیم، چند ماه طول کشید یاد گرفتیم. خب ولی الان شما این که خدمت شما عرض شد که خب حالا یک استدلال میکنی بر وجوب اطاعت معصوم، خیلی واضحه، دو تا چهار تاست. حالا اینا خیلی بحثش جای دیگه کردیم و اینجا الان نیازی نداره بحث کنیم. بله، فقال فبشر عباد، خدا فرمود بندگان مرا بشارت بده، اینهایی که اهل تفقه و تدبر در کلمات خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اینهایی که قول را میشنوند و بهترینش را انتخاب میکنن، ببخشید تبعیت میکنن، و اینها کسانی هم که گفتیم. این رو متاسفانه خیلی غلط معنا میکنن یک عده، میگن که یعنی خدا امر کرده که انسان حرفهای مختلف و گوناگون رو بشنوه بهترینش رو انتخاب بکنه و تبعیت بکنه. اینا اهل عقلن، در حالی که این معنا خیلی واضح البطلانه. این تکلیف بالای اتاقه. یعنی چه؟ خدا بشر را گفته تو بشر کشاورز، نمیدونم اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، صنعتگر، مهندس، نمیدونم فرض کامپیوتر، تو وظیفت اینه که بری حرفای مختلف را بشنوی و بهترینش انتخاب بکنی. ما میبینیم علما، فقهایی که سالها دارن در این رشته تخصص دارن و چیز کردن، چقدر حرف باطل انتخاب میکنن. این اختلاف مال چیه؟ فقها با هم یه اختلاف دارن. فقها یک مذهب، علما یک مذهب، در معارف، در اصول، در فروع با هم یه اختلاف دارن. حالا مثلا فرض کن علامه حلی و خواجه طوسی مکلفن که حرفای همدیگر رو بشنون و بهترینش انتخاب بکنن. بعد اون کشاورزم مکلفه که حرفای این دو تا رو بشنوه، بهترینش انتخاب بکنه. خودشون توش موندن که الان این ما در اون مقام نیست. و 99% بیشتر بشر کسانی هستند که تخصص در فهم این مطالب ندارن. بعد چطور همه مکلفه بر همه حرفا بشنون؟ بعد چقدر عمرت میخوای بکنی؟ بودایی حرف میزنه نمیدونه از اون شرق عالم تا این غرب عالم بخوای مذاهب و مکاتب و مدارس رو مطالعه بکنی، هر کسی چیزی میگه، تو میگه که اولش من جاهل میمونم دیگه. چطور خدا به من گفته برو همه رو گوش بده بعد این تو بهتر چه انتخاب کن؟ با عقل جور در نمیاد. کی حاضره بچه‌شو رها کنه تو جامعه؟ بگی پسر جان من به تو اصلا هیچ چی نمیگم، فقط من قضا تو بارم میگم بردار بخور، تو وقتی بزرگ شدی خود به حرفای مختلف گوش کن، شیعه، سنی، وهابی، داعشی، نمیدونم فیلسوف، عارف، تفکیکی، ببین چی میگن، تو انتخاب کن خودت. کسی حاضر بچه‌ش اینجوری رها کنه؟ خب اگه اینجوری تو مسئله قضا و قضا خوردن بلش کن دیگه، بچه‌ت به دیامت بگو به من چه، خودش میخواد حالا خودش تولید میکنه، خودش هم استفاده کنه، همون نجاست بخوره، خودش کم کم انتخاب کنه دیگه. من جلویش چیه؟ کبابا میذارم، شیرم میذارم، نجاست هم میذارم، خودش هر چی میخواد بخوره. خلاف عقله، خلاف اصلا بدیهیات و دوتا چارتاست اینا، نمیشه همچه چیزی. بلکه انسان یا مجنون است و بیعقل که تکلیف نداره، یا نه واقعا عاقله. کسی که عاقله با اولین مسئله عقلی باید مواجه بشه و الا مکلف نیست. باید پیغمبره بیاد بگه بهش من پیغمبرم، باید بیاد بگه، باید خدا یکی از اینا رو انتخاب کنه بگه تو پیغمبر منی و الا پیغمبران به طرف خدا نمیرن. خدا خودش اول پیغمبر انتخاب میکنه، بهش میگه ببین این توحید، این منم، یه چیزی که اگه میلیارد ها سال تا هم فکر کنی به وجود من نمیرسی، بدان من نه حس میشم نه لمس میشم، من اجزا ندارم، اصلا فوق زمانم، زمان و مکان ندارم. اینا که بشر به خود خودش نمیفهمه هر کی باشه، خدا خودش این رسیه تعلیم پیغمبر میکنه، لولا الله ما عرفنا، و پیغمبر باید بیاد خودش رو معرفی کنه، لولا نحن ما عرف الله. پیغمبر میاد مردم معرفی میکنه. این رو اگر کسی فهمید، همونی که شما فهمید، تا آخرش دیگه میگه خیلی خوب، من فهمیدم که کسی معلم من است که او تمام کون و مکان تحت قدرت و اراده و علم و مشیت او داره حرکت میکنه، دیگه من خیالم راحته دیگه. من وقتی که توی هواپیما نشستم خودم از خلبانی سر در نمیارم، خب مطمئنم دیگه، میشینم روزنامه میخونم، میشینم آیت الکرسی میخونم، میشینم خدمت شما اصلا کتاب میخونم، چون خلبانی داره کار انجام میده دیگه. بشین آقای خلبان من مواظبم، حتما حواست باش، حتما که قرمز رو بزنی سبز رو نزنی، چون شاید نمیشه. تازه خلبان کجا و اون کسی که چیه؟ ولی خدا بر تمام کائنات. لذا این آیه الف لامش الف لام استقراق و جمیع اقوال و اینا نیست، خنددار این حرف. این القول چیه؟ من اطاع الله فقط اطاع، من اطاع الرسول فقط اطاع اللهه، این من کنت مولاهه، این انی تارکون فیکم و سغلینه. میگه بشارت بده اون کسانی را که اون سخنی را که حجیتش به اعجاز اثبات شده. این الف لام عهد، الف لام تعریف، الف لام چیزیه که هزار بار گفتن که من از خائل ناطقین فقط عبده، کسی حرف کسی رو گوش کنه داره عبادتش میکنه. فامکان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، و امکان ینطق عن شیطان فقط عبد شیطان. اول ببینی این طرفی که داره حرف میزنه حجت خداست، معجزه داره، عبادت خدا رو میکنی. حرفش گوش بدی تو داره عبادتش میکنی. حرف گوش دادن بالاتر خود عبادته. آقا من حرف اهل بیت گوش بدم نماز نخونم، خب میشم یه فاسق. ولی اگه حرف اهل بیت گوش ندادم، رفتم حرفای چیه؟ یه فیلسوف، یه سنی وهابی گوش دادم، خب میشم کافر. که گوش دادن حرف بالاتر مرحله عبادته. اون به ما خط میده که کدوم راه رو بریم. حالا عمل نکردیم یه فاسقی شدیم دیگه. لذا این یستمعون القول یعنی کلمات ثابت شده حجیتش را، مثل چی؟ مثل کلام خدا و پیغمبر که با معجزه میان حرف میزنن، این رو میشنون.
خب این احسنه
هنوز دنبالش داریم بگیم. فیتبعون احسنه، این مفعول به نیست، این مفعول مطلقه. نمیگه که از بین اونا بهترینش رو انتخاب میکنه، نه خیر. فیتبعون احسنه، یعنی احسن الاتباع، تبعیت میکنن به بهتر، نه تبعیت میکنن. من وقتی کلام امامم را شنیدم اونو با بقیه مقایسه نمی کنم، از خودم نظر نمیدم. اتباع احسن در کلام امام معصوم اینه که کم و زیاد نکنی، هیچ چیز خودت نگی. امام اینو فرموده دیگه، گفت آقا الان اگه همین سیب را شما دو نصف کنید بگید نصفش حرام نصفش حلال، میگم حجت خدا بوده تمامه. فرمودن احسن دین خدا همینه دیگه.
تبادر به ذهن نداره؟
اولا که داره، ثانیا ببینید تبادر به ذهن یعنی چی؟ یعنی اگر قرار بود ما ادله عقلی و نقلی متواتره داشته باشیم که یک کلامی را از ظاهر صرف کنیم بعد نکنیم، خب الرحمن علی العرش استوا، خب برای یه جاهلی که قرآن رو بخونه خب تبادر ندارد که خدا قدرتمندی است که بر علیکی قدرت تکیه زده است نه بر تخت. میگه خود خدا رفته، این همه سنیه که فکر نکنه آدم مجنون هم نبودن، گفتن خدا رفته رو صندلی نشسته. دقت کردی؟ فیتبعون احسنه، اون رو خیلی زیبا تبعیت میکنن. و قرآن رو اگر ما چیزی ازش بفهمیم و امام علیه السلام بگه مراد چیز دیگه است، تمام علمای ما فقهای ما یکی گفتن اون که امام میگه حجته، ظواهر حجتن تا زمانی که سلام علیکم، ظواهر حجتن تا زمانی که صرف نشده باشن. دقیقا امام همین رو فرموده، فرموده که اینها یعنی کسانی که سخن ما را میشنوند و به دیگران میرسانند بدون کم و زیاد، لا یزیدون ولا ینقصون. روایت هم داره،
دو تا روایت،
یکی هم که احسن الاتباع نسل محصول. بله، خدمت شما هست که حالا ببین عرض کرده روایت هم نباشه، ما کلی دلیل آوردیم که نمیشه اون معانی خلافه
بقیه.
آره دیگه، تازه ما بقیه قولا اصلا چی میدونیم چی هست در واقع، اینا که بخوام چیه مقایسه بکنیم.
آقا جما این الان همین بحث مثلا مناظرات علمای مثلا تشیع با علمای اهل سنت، نمیدونم با علمای وهابیت بیان بشینن بحث بکنن، خب الان مثل ما بیان مناظره ببینیم، این شامل این میشیم دیگه.
بله ببین،
خب وقت این قول معصوم داره میگه، این قول عمر و ابوبکر و تصوف و عرفان و اینا رو داره میگه.
ببینید نمیگه که خوندن و دیدن و شنیدن حرفای کفار بده، که خود قرآن کل حرفای کفار رو نقل میکنه. تمام عقاید باطل فلاسفه عرفا نمیدن، همه این صوفی ها دهری ها همش تو قرآن اومده، ولی باید از خدا و پیغمبر گوش کنی که بگه این حق این باطل. دقت فرمودین؟ بگه این حق این باطل. وقتی شما میری با یه سنی بحث میکنی داری بحث میکنی، وقتی مناظره گوش میدی داری مناظره گوش میدی، نه که از سنی چیزی یاد بگیری. بله اگر کسی بگه خب برای من فرق نمیکنه چه عالم شیعه چه عالم سنی، چه زمخشری باشه چه فخرازی باشه چه علامه حلی و شیخ طوسی باشه، اون حرفاشو گوش میدم، همون مشکل پیدا میکنه. باید شما قول امام را گوش بدی و کسی که از امام نقل میکنه. از همون اول اگه کسی بگه به ائمه کار ندارم، من خدا فکر میکنم، گوش دادنش حرامه و از هر حرامی بالاتره. یعنی اون هم یه فسق و فجور زنا و لواط بر انجام بده ولی این کارو نکنه. این از همه چیه؟
یعنی شما میفرمایید قرآن و احادیث تمام اقوال مثلا تمام جزئیات ادیان و مذاهب اومدن گفتن، بعد اومدن نقد کردن به این دلایل باطله.
حالا اون دیگه بحثی داره خودش، یه جاهایی رو به تفصیل گفتن، یه جاهایی رو به اجمال گفتن، یه جاهایی رو به اصول کلی گفتن، اصول و برائت میدونم احتیاط و اینا گفتن، یه جاهایی رو گفتن ان الله تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. خدا یه چیزی رو نگفته از ما فراموشی نبوده، خدا واقعا نمیخواسته بگه. تو چه کار داری که حتما باید بری خدمت شما هر صورت که در وجود ماهیت بحث میکنی که بعدا بگی اشیا همشون ماهیاتی هستن و تعیینات در ذات خدا هستن؟ تو کی گفتن تو باید بحث بری؟ حالا اینا که البته علویت رد کردن بحث ماهیت وجود، علویت خودشون گفتن و درستش رو گفتن و اینا دارن مزخرف میگن، ولی اصلا کسی حق نداره بره در یه جایی خب بحث بکنه که ائمه علیه السلام نهی کردن در اونجا نگفتن، اصلا چیزی نگفتن، سکوت کردن، نهی هم نکردن، سکوت کردن. الان ببینید، الان شما میخوای ساختمان بسازی، یه معمار بنا اینجا هست، کارگر میاد کار میکنه، حق داره بپرسه آقا این آجرها هر کدام چند گرم است؟ به تو چه مربوط؟ دیگه نخیر علم خوب است، کی گفت از علم بد است؟ دانستن بهتر یا ندانستن؟ برید یک ترازو بیارید تا اینها رو وزن کنید، بعد میرید ترازو میارید میگه خب نه این ترازو درد نمیخوره، باید ترازو طلا فروشی بیارم، میخوام اون 1000 گرم شم دست بیارم. گم شد بابا، تو داریم ما کاری میکنی که ما اینجا باید ساختمون رو بسیم تحویل بدیم، تحویل ندیم یارو ورشکست میشه، اونجا ما قرارداد ما ورشکست میشه فلان. هر کسی در اون جایی که لازمه باید بحث و گفتگو بشه، مگر اینکه فایده ای داشته باشه. یه جایی هست فایده ای داره، بعد میبینیم کلمات همه رو بررسی میکنیم و بله.
آقا ببخشید، الان وهابیت اینا اومدن شبهاتی که مطرح کردن، این همه شبهه هست، خب اینا رو اهل بیت نگفتن که مثلا سنی ها اینه میگن جوابش اینه، یا مثلا وهابیت تو بعدن میاد جوابش اینه. خب ما باید ببینیم ابن تیمیه و مثلا ابن قیم و اینا چی گفتن تا بریم جوابشون رو
بدیم. دیگه جواب دادم، شما هیچگاه پیش ابن تیمیه و ابن قیم و ابن کثیر و ابن مجمع و ابن جامعه و اینا نمیری که چی؟ که چی یاد بگیری؟ اول باید یاد گرفته باشی، اول باید یاد گرفته باشی، اول برای یاد گرفتن فقط کلام کسی که معجزه داره. وقتی کامل شدی خب بله معلومه، میری رد میکنی، شبهاتشون رو گوش میدی، جواب میدی، اونجا وظیفت میشه، اونجا نمیری برای یاد گرفتن، برای اتباع نمیری هیچ وقت.
یعنی بعد از اینکه با قول قرآن و معصوم آشنا شدی، بعد
وظیفه است قطعا، تمام اصحاب اهل بیت این کارو میکردن.
یعنی این عوام مردم شامل این نمیشه،
این بحث در اتباع، نه بحث در مقام اتباع. انسان حق ندارد کلام کسی گوش کنه که به غیر معصوم مستند میکنه، پیغمبر امام را قبول نداره. ولی بعد از این که شما یاد گرفتی، تو دو با فخرازی بحث میکنی، برای اتباعی بحث نمیکنی، برای بیچاره کردنش بحث میکنی. یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول. هشام، خدای تبارک و تعالی حجت های خود را برای مردم کامل کرده با عقل ها، عقل رو که داد چه مردم حجت درشون تمام شد. حالا باز یک مصداق اتم خارجی داره عقل که امیرالمومنین علیه السلام، یعنی گفت علی اکملت لکم دینکم، وقتی علی را قرار داد یعنی عقل کامل باید قرار داده دیگه، حجت باید تمام شده. اون عقلی یعنی که در درون خودت قرار داده، اونم میگه آقا تا وجود حد، تا زمانی حجت خدا هست حق نداره به حرف دیگه اصلا گوش بدی. بالعقول، نه این که باز مثل عارف و صوفی و تفکیکی و نمیدونم صوفستایی بگی آقا این عقول که آخرش خطا میکنه پس ما بریم دنبال چیش شهود و کشف و این حرفا، نه خیر، عقول. خب تا اینجا خدا به همه مردم چیه؟ عقل داده. خب آیا عقل کافیه؟ میگه نه، عقل به خودی خود کافی نیست. و نصر النبیین بالبیان. یه چیز دیگه هم خدا اضافه کرد، گفت به این مردم عقل دادم ولی عقل اینها نه به حدوث عالم میرسه، نه به اینکه با دست غذا بخورن میرسه، نه به اینکه نجاست نخورن میرسه. بچه به دنیا میاد کم کم بزرگ میشه، وقتی هم تازه عقلش تو وجودش پیدا شد، این دیگه 15 سال 12 سال نجاست خوری کرده، به نجاست خوری عادت کرده، نمیفهمه که بچه رو رهاش کنه. خدا از همون اول چیه؟ نصر النبیین بالبیان. گویا این دوتا باید با هم باشه، صرف عقل کفایت نمی کنه. بارها مثال زدیم، عقل مثل چشمی. خدا اگر تمام عالم رو قوی ترین چشمه ها میداد ولی خورشید خلق نمی کرد، نور رو خلق نمی کرد، این چشم چی دردی بخورد؟ اصلا کی می فهمید چشم داره؟ اصلا کسی نمی فهمید که چشم داره، چون تو تاریکی مطلق وجود عدم چشم فهمیده نمیشه. تا خدا نور و خورشید رو خلق میکنه ما چشم داریم، اینجا چاهه اونجا راهه، اینا رو میفهمیم و درک میکنیم. خدمت شما عرض شد که این وسط خدا چه دوتا کار کرده، به همه مردمی که مکلم هر عقل داده ولی بیان رو فقط به عده خاصی داده، پیغمبران و امامان معصوم. بقیه مردم بیان ندارن، بیانشون وحدت وجوده، بیانشون همجنس بازیه، بیانشون اصلا هیچ جای عالم خدا بشر را چیه؟ نه که خدا رها کرده باشه، یعنی بشر خودش، یه عده بشر مانع شدن که هدایت به اونجا برسه، الا اینکه پست‌ترین حرفا رو چه دارن میزنن. مثلا نبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیتی بالادله، و خدای تبارک و تعالی مردم رو رها نکرد، آمد چیه؟ مردم رو دلالت کرد بر رب بودن خودش، بر خدا بودن خودش، بر خالق بودن خودش.
دلهم یعنی انبیا رو؟
نه کلن، اول البته بینید این که با مشخصه، اول انبیا را و انبیا دیگران را. دلهم علی ربوبیته بالادله، با ادله براهیم. ذات خدا شهود نمیشه. اگر یک عارفی فیلسوفی تفکیکی پیدا شد مثل این آقای جوادی عامل که میگه، میگه با خدا شناسیه که از روی آثاری نباشه، مال این عوامه، اولیاء خدا و خود خدا را شهود میکنن. یعنی چجوری از روی مخلوقات به خدا نمیشه خودش شهود میکنن؟ چی کارش میکنن؟ قلقلکش میکنن؟ مثلا رنگامیزیش میکنن تا دیده بشه؟ خود خدا که دیده نمیشه چیکار میکنن؟ یا اشعه این میفرستن مثلا خدا میلرده میفهمن آن اون خداست؟ چی رو خدا رو شهود میکنن؟ خدا شهود نمیشه، خدا فقط در فقط راه فهم و استدلال بر خدا و اقرار بر خدا اینه که مخلوقات ببینیم یه خالق متعال اشیا داره، اونم که بله اونم با هدایت اون ها، و الا میگه عالم ازلی بوده تموش درفته، تمام فلاسفه میگن عالم ازلی بوده، مجنون هم نبودن.
تعریفشون از شهود چیه؟ اینه که میگن خود
شهود یه چیزیست در مقابل استدلال عقلی از راه آثار، بعد میره تو ریاضت میشینه، نورهایی براش ظاهر میشه، یه گلهایی پیدا میشه، هدیه همینجوری دستور داره. اینا تو عرفان عملی و سیر و سلوک الله گفتیم که عرفا چه کار میکنند که این مریدهای ساده لوحشون چه شهود وحدت وجود میکنن، همه چیز رو خدا میبینن. اونجا مفصل دیگه تبیین کردیم، یا همچنین حرفای همین تفکیکی ها که همه استدلال و براهین رو میگن جنون است و باطل است، فقط باید برید در لافکری مطلق فکر رو بذاری کنار، بعد در اونجا خدا رو شهود کنید. بعد خدا رو چی رو شهود میکنی؟ یعنی همون حالتی که هیچی فکر نمی کنی میگن شهود خدا. مثال جسمی براتون بزنم، یک تکه یخ رو شما تو دریا بنداز، یه تکیه اخ چیه؟ هی باید آبا حرف میزنه میگه ای نامردار چرا من رو داره زوب میکنید؟ زوب هم نکنید دیگه. اونا هی میگن تو کی اینجا دیگه؟ هی ما رو داری یخ کردیم دیگه، برو کنار برو کنار. بعد یخ آب میشه، نه این به اون حرف میزنه نه اون به اون حرف میزنه، دیگه راحت میشه هر دو شد یکی میشن، قطره چون واصل به دریا میشه و دریا شود، یخه آب با دریا یکی، دو ایت اینجا هست، نه این اونو قلقلک میکنه نه اون اینو سرد میکنه، اینو گرم میکنه، هیچی نمیفهمن دیگه. همون جایی که هیچی نمیفهمن رو میگن شهود، کمال علم و معرفه. یعنی اون جایی که دیگه انسان خر بشه، نه خدای بفهمه نه بنده ای، میگن نگاه الان تو شهود کردی. نهایت فلسفه عرفان همینه، نهایتش همینه، آخرش همینه. حالا اینا به زبانی میگن که تفلکی ها فکر میکنن دارن به عرش میرسن، ما یکمی ساده لوحیم اسرار رو فاش میکنیم، میگه آقا اینه دارن میگن آخرش اینه، فکر نکنی که چیز جدید میخوان بهت بگن. واقعا اون لحظه که میگه تو دیگه هیچی، فکرت کلن مزمحل و باطل شد، تو در وحدت حقی حقیقی واقع شده ای، تو دیگه از عالم کثرات گذشته ای، میگی یعنی چیکار شدم؟ یعنی الان دیگه اون مولکول های وجود اون آب اون یخه دیگه تو دریا نیست. میگه ببین نه که نباشه، تو نباید ببینی دیگه، نباید نبین تمامه، نبینی تمامه. خب چی رو نبینی؟ دو رقم. یکی همینجا بشین بگی آنها کن من هیچی نمیبینم، همه شما رو وجود میبینم، الان تو به نهایت فلسفه و عرفان رسیدی. دوم این که اونقدر به خودت فشار بیاری، تلقین کنی که اصلا اینجا که نشستی واقعا نفهمی عده اینجا هستن. خیلی ساده است و فکر نکن کار سختیه، خیلی ساده است. گاهی وقتا شما توی مسئله ریاضی اونچنان غرق میشی که اونجا بچه میفته تو استخر، نمیفهمی بچه غرق میشه. دقت کردی یا نه؟ همین حالت رو تلقین ریاضت اونقدر روی نقطه سیاه یا سفید یا اینجوری دیونه بازیه دیگه، فرقی میکنه، تمرکز میکنن که بتونن از غیر جدا بشن. قفلت کنی، قفلت رو میگه نهایت کشف شهود و معرفت الالله. وقتی یه نفر بهش بگه آقا جون پاشو نماز قضا شد، میگه ای بابا تو از عالم چیه وحدت ما را به کثرت کشوندی، ما داشتیم فنای فلا میکردیم. یکی از چیز همون رقص و شعلا مثلا خیلی علماء و فقهای کمی میترسن پیشیه، مثلا اهل رقص نیستن اینا، حالا از یکی از خود رقصه میرقصیدن پاکویم که برای چی اینا سماع دارن؟ برای که واقعا در اون حالات ها انسان اون حالات روانیش چیه؟ یه جوری میشه. بعد گفت آقا نماز قضا شد، گفت ما خود در صلاتیم، قل الله ثم ذرهم، الله الله الله، ما فقط میگیم الله. ابو سعید ابوالخیر رئیس عرفا اما ازقا میگفته چی؟ میگفته که خدمت شما عرض که بله آقا ببینید ما در الان ما در ذکریم، الله الله، ما اصلا سه روز آقا داشتن فایکوبی میکردن الله میگفتن، غلط میکردن. نمازشون قضا شد، بعد نه توجیه هم میکنه، میگه آقا ببین اگر انسان در یک حالتی واقع شود که اصلا بیهوش شود، نداند که نماز وقت نماز رسیده چه اشکالی دارد. میگه اشکالش میدونه چه؟ اشکالش همینه که رب به امام صادق گفت آقا یه عده‌ای هستن میرن توی این حالات صعقه میزنن فریاد میزنن، حضرت اینه همه شیطانه. آره معلومه، وقتی که بره در اون حالتهای اونجوری و رقص و پایکوبی و بعد با اون توجهات و التفاتاتی که شیاطین و جن و استاد گمراه زال مزل یادش داده، واقعا حالش عوض میشه. اینجوری نیست، حالش عوض میشه، ولی غلط میکنه حالش عوض میشه. مستم بخوری عرق میشه، نخور نه، اینجوری هم خلاصه. بله
چه بگیم
اون
موقع
اینا
واقعا عقل از دست
میدن، مجنون میشن؟ واقعا میشن، البته گاهی میشن گاهی هم نمیشن. بله خدمت شما شد که و دلهم علی ربوبیتی بالادله فقال و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض و و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها و بث فيها من كل دابة و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. فرمود ببین خدا میگه الهکم اله واحد، لا اله الا هو، جز خدا خدایی نیست، رحمان رحیم است. اینها و این سنخ ادله رو همین تفکیکی و صوفیه و اینا میارن، میگه ببین کی گفته خدا شناس استدلالیه؟ خدا شناس استدلالی نیست دیگه، خدا واحده دیگه، من میگه خدا واحده دیگه. ولی امام چی میگه؟ امام میگه نه، دلهم الا ربوبیت بالادله، مدعا رو میگه بعد دلیلش رو میاره، میگه ان فی خلق السماوات والارض، خدا که میگه خدای شما واحده، چرا واحده؟ دلیل داره دنبالش میاره، یعنی چی دلیل نیست؟ جز خدا خدایی نیست چرا؟ خدا رحمان و رحیم است چرا؟ دلیلشو میاره. قبلش هم فرمود بابا حضر این آیاتو میارن برای استشهاد به این که خدا شناسی عقلی و استدلالیه. اینا همین آیات رو میارن میگن نگاه گفت واحد رحمان رحیم، کبرانش استدلالی نیست که، کشف شهودیه، اسم میزنن فطری، بعد میگن یعنی کشف شهود، از این کلمه سو استفاده میکنن. یا اون آیه دیگه که افلاه شک کن، میگن نگاه خدا کی بوده، قرآن خدا شناس استدلالیه، شک در خدا وجود نداره. میگن دنبال آیه رو هم بخون، افلاه شک کن فاطر السماوات والارض، برهانشو داره میاره، میگه مگر میشود در خدا شک کرد؟ پس آسمان و زمین رو کی خلق کرده؟ داره برهان میاره، تو چی میگی برهان وجود نداره؟
برهان برای اثبات خودش، برای وحدانیت خدا نیست؟
همش با همه.
چجوری؟
همش با همه. وحدانیت خدا هم، آقا شما اگه یک پیچ رو از یک کارخونه بخری، مورد کارخونه دیگه به هم دیگه میخوره؟ نمیخوره دیگه. ولی وقتی نگاه میکنی که آب و غذا و نمیدونم خورشید و ماه و ستاره، یک دونه فقط، فقط یک دونه از این اجرام آسمانی و ستاره و سیاره، فقط یه دونش کافیه که چیه؟ توازن و اون حالت خاصی خدا محاسبه کرده از دست بده، ببین چی میشه، کل عالم به هم میریزه. و همچنین تو جای دیگه و الهکم اله واحد، میفهمد بابا خدای شما واحد، رحمان رحیم، رحمان رحیم چیم تو همینجا استدلال شده، همونجا هم توی استدلال شده، تو یک آیه‌ای که اینجا آیات اینجا خدا آورده، هم واحد بودن را، هم معبود شما بودن را، هم رحمان بودن را، هم رحیم بودن، هم توحید را، همه را اثبات کرده، میگه در خلق آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و فلکی که جاری میشد در بحر به منافع شما و آبی که خدا آسمان میفرسته و زمین رو زنده میکنه بعد از مرگش و این همه حیوانات رو که خدا برای شما چیه؟ ریخته است و در زمین پراکنده کرده و این بادهایی که میاد این همه منافع برای شما بشر داره، این ابرهایی که مسخر اراده خدا بین آسمان زمین، خب اینا رو نگاه کن بعد ببین خدا رحمان رحیم هست یا نه، خالق هست، حکیم هست یا نه. شما الان یه نفر دعوتت کنه یک سفره بندازه برات، آب، دوغ، نمیدونم نمک، همه سر جای هم دیگه چیده باشه، بعد چی میگی؟ نمیفهمی داره به تو لطف میکنه، رحمت داره میکنه، رحمان رحیم بودن رو بفهم دیگه. خب نگاه کن ببین خدا چطور برای تو اسبابی رو که فکرشو نمی کردی، کل عالم وجود، کل عالم وجود غیر اهل بیت علیهم السلام و اینا اگه جمع میشدن همین کافرها و ملاحد همشون میگن یک دونه، یک دونه از پروتئین های بدن انسان میتونه درست کنن، محال بود، نمیرسه اصلا. وقت امام میفهمد که یه مگسی خلق کن، یه پشه خلق کن، ولو همه مردم جمع میشن یه پشه امتونه خلق کنن، باز ادعا علکی هم میکنی. سفره رو میفهمه که وقتی که براش انداختن این کافر میخوره کوفتش میکنه، میفهمه که آقا یه نفری سفره رو انداخته که این مهمونش کرده، رحمتی به این داشته، ولی این سفره آفینش با این عظمت رو نمیفهمه که خدای رحمان رحیمی بهش چیه. یه بنده خدا اومده بود تو چیز میگفت که گفت دلیل بر این که خدا عادل است و رحمان و رحیم چیه؟ گفتم دلیل تو بر عادل و رحمان و رحیم بودن مادرت چیه؟ از کجا فهمیدی مادرت هم عادل است به تو ظلم نمی کنه هم رحمان است و هم رحیم است؟ از کجا فهمیدی اینو؟ حالا شیر رو مادر اگه تو چشم تو میکرد تو حلقت نمیکرد نمیگفتی این مادر من دیوونه است مجنونه منم دوست نداره؟ خب شیر تو دهنت ریخته نه تو چشمت. خدا هم دندان رو توی دهنت خلق کرد نه تو چشمت. هم گفت که خب اگه تو چشم منو خلق میکرد عادت میکردیم. گفتم خب امتحانش مجنونه، از فردا شروع کن با چشم چیر بخور تو کم کم عادت کنی. و تقصیر اصلی مال مادرت بوده که از اول چیه؟ شیر رو تو چشم نکرد که تو عادت کنی. آخه این خط دیگه لجبازی و نفهمی و حماقت تا کجا؟ بله خدمت شما عرض شد که
استاد ببخشید ادله همین آیات نیستش؟ لعلهم على ربوبیت بالعدل فقال ظاهرش این که همین آیات همین قول مقوله ها مقولشون عدله است نفهم شما مقاله
همین رو عرض کردیم دیگه. عرض کردیم این شواهدی که حضرت می آورند برای همین مطلبه که ربوبیت خدا به ادله ثابت میشه و ربوبیتش، خالقیتش، رحمان بودن، رحیم بودن، حکیم بودن همه ثابت میشه.
چی دیگه شما؟ آیات خودش
ادله است. بله دیگه، همین عرض کردیم. اول مدعا رو میگه الهاق و الان واحد، بعد ادله شو میاره. نه اینکه بگی آقا دلیل رو ول کن. چه دلیل رو ول کنم؟ من هشامم عزیز من. من میخوام عقلمو به کار بندازم چون امام گفته هشام اهل عقل باش، تو را برو تفکیکی باش، عقلت بذار زیر پا، تو برو صوفی باش، برو دنبال کشف شهود، آخرش هم بگو وحدت وجود، بگو وجود خدا وجودی نیست، همه چیز وجود خداست، ما تعینات خدایی. بعد 70 سال تو خود درس میخونی همینا رو میگن تعجبم. چرا؟ خیلی ساده است هضمش، چون از اول بیراهی میرن. آقا از اول اگر از اول روش علما و فقها و متکلمین اصحاب را انسان بره، یعنی آنچنان شیرین و راحت میفهمه ادله صحیح را. ولی اگر اول رفت توی چی؟ طریق تصوف و ریاضت و نمی کشف و شهود و این مزخرفات و ادعای عصمت و اینها، آنچنان مخش تاب بر میداره باز نمیشه دیگه اصلا. یه بله، یا هشام قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفته بان لهم مدبرا. یعنی الان خدا شاهد، ببین تو این چهار خط امام چقدر ساده مطالب عمیقی رو میگه که 10 جلد کتاب دربارش می نویسن، همین یک ادنا میخوان حل کنن نمیشه، بدتر میشه. شفا می نویسه که همش مرضه، اسفار می نویسه که همش همون یحمل اسفار هست، یک سر سودم توش واقعا حقیقت وجود نداره. یا هشام قد جعل الله ذلك دلیلا على معرفتی بان له مدبرا. خدا رو شکر که این علمای ما که حرفا نوشتن خودشان متوجه نشدن چی نوشتن. نماز می خوندن، روزه می گرفتن، اهل فقه و اهل دیانت اینا بودن، یه چیزی نوشتن دیگه. و الا اگه کسی اینا رو میفهمید و ملتزم می بود که همه علما فقها گفتن اینا اصلا نجس میشن، کافر میشن اینا، ولی خب متوجه نه، این چیزی نوشتن سرن کردن، خودشون هم به لوازم متوجه و ملتزم نبودن. یا هشام قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفتی بان لهم مدبرا فقال و سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. عقلتو به کار بنداز تا از اینا بفهمی، نگو عقل بذار زیر پا برو انخلاع کن در لافکری، متوجه شو که تو با خدا یکی هستی. و قال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا. خدا میگه ببین خدا تو رو چطور خلق کرده، تو رو از خاک و گل خلق کرد، بعد نطفه، بعد یه تکی خون، بعد به صورت طفل، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. در تمام این مراحل تو فکر کن اگر واقعا حالت طفلی رو نداشتی، یه دفعه به دنیا میومدی مثلا یک آدم 30 ساله 40 ساله با اون عقل و فکر میتونی زندگی کنی واقعا؟ چطور تمام این مراحل رو خدا برای چیه تکه تکه آماده کرده تا برسید به اون چیزی که مایه پایداری شما، بعد پیرمرد بشید. این دنیا اگر کسی توی دنیا میموند و آخرتی نبود، بزرگترین عذاب الهی همین بود. خیلی عذاب بدیه. این دنیا مثلا که چی اگه واقعا بهشت و جهنمی نبود، که چی بود این دنیا؟ لذا وقتی میخواد کسی بمیره مؤمن، حالش نداره بمیره، خلاصه حالش نداره، خوشش نمیاد. خدا میگه روح شما یه تکونی نشونش بدید اون طرف، میره اون طرف یه نگاهی میکنه، میگه عجب جاییه، میگه خب برگرد. یه کجا برگردم؟ میگه بریم تو بدن دیگه. میگه اه بدن چرا؟ میگه تو نمردی هنوز. میگه خب من میترسم، قول میدیم من میترسم برگردم دیگه چیه؟ نیارینم اینجا. میگه نه، این فقط برای این بود که چی؟ بفهمی که واقعا داره. بعضی گفتم به پیغمبری گفتن خواهی مرگو بگو خدا از بین موازو دعا کرد، خدا مرگو هر داشت. بعد مدتی چی شد؟ دید یارو باباشو، بابا بزرگشو، ننه کلونشو، همه اینا رو هیچی همینجوری باید یکی پلاستیک بکنه، یکی رو خوشکتر بکنه. اما نگوزن خدا هرچی حکمت تو اقتدام بکنه همون کار رو انجام بده، ما چه فلسفه نبافیم بهتره. خب اینم از این آیه و قالا.
یا قد جعل الله ورسول دقیقا نمرد به انه لهم مدبرن، اشکال سوری که این بعضی از این تفکیک نام میکنن، میگن به انه لهم مدبرن، یعنی همون خدای کلی که مفهومی، یعنی یه خدایی شما دارید. این رو یه جوابش میخوام اینم این جواب کامله درسته که آقا نه، این خدا به اسب عدله کلی نیست و خدای جزئیه و خدایی که یک دونه بیشتر اصلا نمیشه باشه، یک دونهش هم اصلا نشدنیه که دو بشه براش.
خدا اون سر جا خودش میگه، برای شما چی میگید؟ حالا خدا گفته که بدانید شما مدبری دارید، خب این خدا کلی رو اثبات میکنه، برای شما چی میگید؟ شما باید برای چه کار کنیم مثلا که این خدا خدا کلی
معانی داره، تنبیل معانی داره، چرا نکرش رو بگیریم که مثلا مدبری؟
نه آخه شبه این آقایون تفکیکی ها اینه. میگن که وقتی من بگم که این ساختمون یک بنایی داشته، بنا کلیه، شما چه میدونه زن بوده، مرد بوده، جوان بوده، پیر بوده، ایرانی بوده، پاکستانی بوده، روسی بوده، چه کلیش معلوم میشه؟ این که خدا، این که معرفت، این که شناخت نیست. این خیلی خوب، حالا شما چه کار میکنید؟ ها؟ حالا آمدیم و حرف شما رو قبول کردیم، ولی حرفتون خیلی خنده داره، ایشون خود جواب داد. ولی حالا آمدیم و خیلی خدا گفته ان لکم مدبرن، شما الان میخواید از این خدای کلی مفهومی در بیایید، باید چیکار کنید؟ باید چیکار کنید؟ میگم ما دو تا کار انجام میدیم، یک از مفهومی بودنش در میاییم، اصلا فهمو میذاریم کنار، نمیگیم مدبر و خالق یعنی آفریننده جهان و تدبیر کننده، اینا استدلال، اینا فهمه، فهم و شعور باطله، از فهم میایم بیرون، میریم تو لافکری. میگیم خب حالا کلی بودن چطور؟ میگه خب کلی بودن ما رو فهمه دیگه، تو ذهن انسان معنای انسانی کلیه، در خارج که چیه؟ در خارج که انسان کلی ما نداریم، در خارج ما با مدبر بدون فهم چه اتصال برقرار میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم. میگیم چی جوری؟ یه راهش اینه که یخ رو شما توی دریا بندازی، چطوری با دریا و آب یکی میشه؟ همون مثالی که زدم، میگه یخ تا زمانی که فکر کنه که آب یعنی چی، تفاهم برای خودش کرده، زمانی که این چی کلن آب شد، هم از فهم بیرون اومده هم از کلی بیرون اومده، یعنی دیگه مستقیم با خود دریا ارتباط چیه؟ شخصی عینی داره، اصلا یه حسه ای از اون، یه تعیونی از اون، دعیتی نیست. یه راه حل نشونه بگید، یه راه حل دیگه دارید نشون بدید. تو راه حل دیگه تون چیه؟ یه راه حل دیگه اینکه خب میریم اون مهندس ساختمون رو از تو قبر درش میاریم، میگیم نگاه آقا این استخونه پوشیده، این عکسش وقت زنده بود، تا طرف بفهمه حالا خدا رو میخواد چیکار کنه، استخونه پوشیدهش میخواد در بیاری یا عکس میخواد نشون کسی بدی. تعجبم این تفکیکی واقعا عقلشون کجاست. میگه شما وقتی این ساختمان رو نگاه میکنی میفهمی یک صانعی دارد، ولی اون که کلیه در خداشناسی هم همچنین. میگم خیلی خوب، در این ساختمان من میرم و چیکار میکنم؟ من میرم یه رو تو قبر درش میارم، نشونه توی تفکیکی میدم، میگم نگاه کن تا این خواستانه بفهمی، حتما تو اینو نبینی نمیفهمی چه سوالی دارم. خب ببینش خوب چشمات تو بکن، اینم عکسش، نگاه تو قاب گرفتن به دیوار زدن. ولی در باره خدا چیکار میکنی انصافا؟ این بیشعور و نفهمی که در خدمت شما عرض شد، این مبانی حاصل میشه به واسطه این اصطلاحات گیجومیجی، انسان رو به کجا میکشونه؟ آخرش چیه؟ میره بوداییه، بود میپرسته، چیکار میکنه؟ میره تو وحدت لافکری و اینا. بعد میگه بله، این که نمیفهمی، این که بچن اینا. اون رئیسشون میگه ببینید، فقط در طورت راهش اینه که باید بروی در لا فکری، در ریاضت، در یک گوشه‌ای باید بروی و با خدا یکی بشی. اونایی که فهمیدن اینو به ارائه میدن. ببین بچه‌ها هم که یه چیزی میگن میپرن، این فهم چی دارن میگن، ولی اونایی که فهمیدن میگن آخرش اینه دیگه، هم از مفهوم در میاد هم از کلی بودن در میاد. دقت کردید؟ و این اسمش میگه علم حضوری. میگه نمک سگ اگر بخواد به علم حضوری بفهمه نمک چیه، بعد تو نمکدار بگفته فسیل نمک بشه، اون وقت به علم حضوری یا افته از نمک را، این خودش نمک شده.
این
عبارت الاخرى،
این
شبهه
همونه که میگن،
اما یه تیکش موند. ولی جواب ما خودمون چیه؟ جواب ما اینه، در مورد این ساختمان میتونه اون بنا پیر باشه، میتونه جوان باشه، میتونه ایرانی باشه، میتونه خارجی باشه، میتونه هر، یعنی افراد مختلفی میتونن مصداق بنای ساختمون باشن، ولی درباره صانع عالم خدایی است که جزء نداره، شکل نداره، صورت نداره، زمان نداره، مکان نداره، دوتا نمیشه باشه. این معنای خدا، اگر تو این معنا از خدا رو فهمیدی که خب میدونه دیگه دوتا نمیشه باشه، خب اون پیر یا جوان میگه شکل نداره، جزء نداره که پیر باشه یا جوان باشه، واحد حقیقیه، دوئیتش ذاتاً محاله. اگر این معنا رو نفهمیدی برو بابا اما تفکیک تو بکن که خیلی به دردت میخوره، همون به دردت تو میخوره.
کلی است و بلا کثیرین من جسن این جسن و کثیرین نداریم، ما اصلا خدای نداریم که بشه بر دیگه دیگه
همیشه امکان کثرت در جایی که چه اجزا باشن. یک سیم مفتولی بهش ما میدن، مثلثش میکنی، مربعش میکنی، دایرهش میکنی، ولی هیچ شکل نداشته باشه چون دوتاش میکنی، سهتاش میکنی. این هم اساس توحیده که عدلش و سجافتش گفتیم و خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.